دوباره حکایت قتل‌های زنجیره‌ای و برقراری خفقان مطلق در جامعه روشنفکری و آزاداندیشی ایران این پروژه داره اجرا میشه. اینا انتخاباتی در پیش دارن در اسفند آینده در ماه فوریه که برای این انتخابات میبینیم برخلاف دوره های گذشته از حالا دارن تدارک وسیع میبینن. تحالف یا گروه جبهه اصولگرایان، اصولگرایان سنتی، اصولگرایان مدرن همینجوری این بازی ها رو دارن میکنن و همزمان با خبرهایی حاکی از این که آقای سرتیب محمد باقر ذوالقدر جانشین سابق فرمانده کل سپاه و معاون امنیتی وزیر کشور به همراه آقای روح الله حسینیان خسرو خوبان که مشاور دو ماهه امنیتی رئیس جمهوری و رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی که نمیدونم حالا برگشتن اونجا یا نه، اینها دارن یک مجموعه ای رو تدارک میبینن. این مجموعه خیزشش برای این است که مجلس رو کاملا در اختیار بگیره. در واقع کودتا باید سلطه کامل رو بر مجلس برقرار کنه. حتی این مجلس هفتم نیز ظاهرا باب میل آقای خامنه ای نیست، چون صداهایی در اون بلند میشه که این صداها صداهای ناهمگون است. در کنار این مجموعه غیر خودی ها که سابقا اطلاق میشد بر کسانی که بیرون نظامن و آدمای سکولار هستند، معتقد به جدایی دین از دولتن، این مجموعه غیر خودی ها وسیع تر شده تا به جایی که امروز آقای خاتمی هم شده غیر خودی و همون ماجرای دست دادن دیروز در سایت رجا نیوز می دیدم نوشته بود 5000 طلبه خواستار این شدن که آقای خاتمی خلع لباس بشه، چون با زن برهنه، ننوشته بود با زنی که بی حجابه، گفته بود با زن برهنه در میان زنان برهنه ایشون بوده. بنابراین غیر خودی ها داره روز به روز تعدادشون بیشتر میشه. باید فضای ارعاب به گونه ای باشه که کسی جرأت اعتراض نداشته باشه. یعنی فردا آقای کروبی هم جرأت نکنه بیاد بگه آقا این چه بازی است رو انداختین. کار رو به جایی برسونن که خفقان مطلق، برادر بزرگ میخواهد حکم برانن و باید در جامعه بی صدایی و اگر صدایی شنیده میشه صدای حزب الله باشه و صدای خودی های ذوب شده در ولایت فقیه. بدین ترتیب من نگران برخواستن باز پروژه قتل‌های زنجیره‌ای هستم و همین امروز به سیمین بهبهانی عزیز میگفتم که مراقب باشید، به نظر میرسد دوباره اینها قصد جان شما را خواهند کرد. و همینطور در صحنه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم با دانشجوها چه می‌کنن. آقای چالنگی در میان این 14 نفری که به اسم اوباش اعدام شدن اسامی دانشجویان هست و فهرست بعدی تعداد دانشجو در اون پس میگه
بفرمایید آقای نوری‌زاده. فقط من می‌خواستم به همه حرف شما اشاره بکنم، عذر می‌خوام حرفتون رو قطع کردم، من تو این رفت و آمد صدا باعث میشه به این شکل در بیاد با پوزش. آقای حداد عادل، یعنی مجلسی از این یک دستر آیا مورد نیاز هست که برای همین اعدام ها رئیس مجلس شورای اسلامی هورا کشیده و گفته ما افتخار میکنیم به این قوه قضاییه و دست مریضات گفته برای این اعدام ها؟
شگفت آقای چالنگی عزیز، جناب دکتر سازگارای عزیزم که حالا شما بهتر در درون بودید، چگونه این قدرت انسان رو دگرگون میکنه و بعد آثار این دگرگیسی در چهره آدم هم ظاهر میشه. شما تصاویر آقای حداد عادل رو 7-8 سال پیش با امروز مقایسه کنید، ایشون نمادی شده مثل همون آدم هایی که در اعدام ها تصفیه های خونین دست داشتن. تجلی آقای لاجوردیست منتها لاغرتر، حتی ظاهر ایشون تغییر کرده، مردی که جز فرهنگستان بوده، انسانی که ادیب بوده، وقتی به دیدن استاد جعفر شهیدی در بیمارستان میره اظهار خضوع و خشوع میکنه. ایشون با یک وصلت، یعنی به همسری دادن دخترشون به پسر آقای خامنه‌ای و جزء اهل بیت شدن، ناگهان معاشرت و مجالست با عرفا، با حافظ، با سعدی فردوسی رو کنار میگذارن و همصدا با محسنی اژه‌ای و علی فلاحیان و این قماش آدم ها میشن و امروز برای اعدام ها هورا میکشن، در حالی که ایشون حداقل میدونه حتی اگر ادعای اینها درست باشه و شماری از این افراد جزو اوباش باشن، این اوباش کی دستگیر شدن، کی محاکمه شدن، اتهاماتی که به اونا زده شده چه بوده، وکیل مدافعای اینا چه کسانی بودن؟ مگر طبق قانون نباید هر متهمی وکیل مدافع داشته؟ کدوم قاضی حکم رو داده؟ از کی اینا در زندان بودن؟ الان دانشجوی به نام میثم از زمان 18 تیر دست دست اینها بوده، چه شده که اینها عده‌ای رو دارن اعدام میکنن؟ اینا به نظر من وقتی آقای حداد عادل دفاع از اینها میکنه، اون وقت آدم متوجه میشه خبرهایی که حکایت از این داره آقای حداد عادل نامزد آقای خامنه‌ای برای دوره آینده ریاست جمهوریه درسته و ایشون داره مقدمات رو میچینه.
البته ایشون گفتن که این اعدام ها باید ادامه یابد. آقای نوری‌زاده، حرف و فتوای آقای حداد عادل هست، رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران. تا لحظات دیگه مونده به نیمه شب تهران، دقایق مونده به نیمه شب تهران با شما خواهیم بود، همچنان که شما هم بیدار و هوشیار با صدای آمریکا هستید. تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن. آقای سازگارا، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عرض کنم خدمتتون اظهاراتی کردن در دیدار با دانشجویان و نخبگان دانشجویان اونطور که اسپردن خارج از کشور که به ایران رفتن، گفتن که امروز شرایط در ایران به نسبت بسیاری از نقاط دنیا در معیارهای انسانی و حتی در همه دنیا یک مرتبه از بعضی نوع همه دنیا متفاوت بوده و وضعیت ما بی‌نظیر و افتخارآمیز است. این یه صحبت. بعد در نشست مشترک دولت و مجلس پرسیده دیگه، گفته آیا واقعا برای حل مشکلات کشور در بخش‌های مختلف مانند رفع بیکاری برنامه‌های اجرایی روشن و جامعی وجود داشته است؟ نوک انتقاد متوجه دولت‌های پیشین کرده، ادامه داده اعترافی است، تأییدی است برای اینکه خود ایشون هم برنامه نداره. گفته برای رفع مشکلات کشور در بخش‌های گوناگون نیازمند داشتن برنامه جامع و اجرایی روشنی هستیم. پرسش من اینه که کشوری که به گفته خود ایشون آقای احمدی نژاد دولت‌های پیشینش برنامه روشن برای اداره کشور نداشتن، و یادمون هم باشه که مهندس بازرگان ایشون هم روز اول گفتن ما هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداریم، تا به امروز هم رئیس جمهوری اسلامی میگه ما برنامه‌ای نداریم برای، پس چطور میشه که در زمینه‌های انسانی و اساسی اصلا باعث افتخار باشه در تمام جهان؟ آخه کدوم یکی از این حرفا درسته؟
بله، شما تناقض جالبی رو گیر آوردید، کنار هم دیگه گذاشتین. فکر می‌کنم شاید به فاصله یک روز هم آقای احمدی نژاد
یک روز بوده، بله، از این مجلس به مجلس دیگه یا از این منبر به منبر دیگه.
فعلا چرس کنم های چلنگید. به نظر آقای احمدی نژاد به جای اینکه یک همچین ادعاهای گزافی بکنن، اگه یه سفر نمیخواد حالا به کشورهای اروپای غربی یا امریکا تشریف بیارن، همین دبی برن یا ترکیه برن، یه خود از ماشین پیاده شن تو خیابون قدم بزنن، با کاسب و کارمند و صنعتگر صحبت کنن، متوجه میشن که واقعیت اینیست که کشور ما در یک عقب افتادگی و اتفاقا وضعیت بسیار بدی به سر میبره، نه فقط نسبت به ممالک پیشرفته دنیا، بلکه حتی نسبت به همسایگان خودش یا کشورهایی که موسوم به جنوب هستن. بنابراین اون حرف ها که حرف گزافیه ایشون میگه. به قول یک دوستی داشتیم میگفت این مملکت ما ادعا کوچیک کره زمینه، و اینجور ادعاها واقعا زیبنده هیچ آدمی نیست، به خصوص کسی که سیاستمدار باشه و در رأس دستگاه اجرایی نشسته باشه. باید زبانش زبان عدد باشه، رقم باشه. و یادم هست که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، مبارزات آقای ریگان با آقای کارتر، آقای ریگان یک حرف خیلی خوبی جلوی پای آقای کارتر گذاشت، که آقا همه این حرفایی که شما میزنین درست. یه سوال ساده دارم، شما 4 سال رئیس جمهور بودی، وضع مردم الان بهتری یا 4 سال قبل؟ و خیلی حرف درستی هم بود. به نظر من به سیاست مدارا، از جمله آقای احمدی نژاد، هر وقت ادعاهای گزاف میکنن باید یک سوال ساده پیش باشون گذاشت، که آقا شما 2 سال الان رئیس کشوری، وضع مردم الان بهتری یا 2 سال پیش، یا 20 سال پیش، یا 30 سال پیش؟ خیلی ساده، برای اینکه سیاست حرفه‌ایه که شما خیلی کمی مردم راجبت قضاوت میکنن. یعنی هر چقدر هم که یک سیاستمدار بخواد حرف بزنه، شعار بده، وعده بده، بگه ما بهترین جای دنیا شدیم، گلستون شدیم، زن خانه‌دار سبدش که دستش بگیره صبح بره خرید بکنه، بهترین و کارشناسانه ترین قضاوت رو راجب اون دولت‌ها خواهد کرد. یعنی دیگه احتیاج به فلسفه بافی نداره. خیلی روشن به آقای احمد نژاد باید گفت اگر فکر میکنید بهترین جای دنیا شده ایران و به قول شما دیگه در کره زمین هم جا نمیگیره، خیلی ساده باید گفت آقا وضع مردم، زندگی مردم الان بهتره یا 2 سال قبل که شما نیامده بودی سر کار، یا 5 سال قبل ده. یا با کشورهای دیگه. اما راجب اشتغال آقای چالنگی، ببینید مسئله اشتغال، من یادم یه بار دیگه هم در همین برنامه صحبت شد. واقعا اقتصاددانا به ما میگن اگر شما فقط و فقط بخواهید نرخ بیکاری رو از 14% 15% ادعای دولت، که واقعیت از این خیلی بیشتره، صحبت 25%، اگر فقط بخواید نرخ بیکاری رو بیارید به 10%، یعنی یک رقمی هم نشه، در طول تصدی یک دوره رئیس جمهوری در ایران، در 4 سال احتیاج به سالانه 15-20 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارید که یک قلم فقط بتوانید نرخ بیکاری رو 3% 4% بیارینش پایین. متاسفانه دولت های ما بر اساس اون هر که آمد اماراتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت،
پول آن را از جیب ما پرداخت، نمیشه گفت
بله نیمه دومش عوض کنی شاید هم درست‌تر باشه. اول وقتی میان سر کار اگه چراغی روشنه فوت میکنن، خاموش میکنن، اگه خیمه‌ای برافراشته شده دیرکشو میکشن، فحش به قبلی‌ها میدن، به هم میزنن، فحش به مدیران قبلی میدن، تا حدی که بعضی مدیرای ما هنوز دارن فحش به مدیرای زمان شاه میدن. یعنی یکی نیست بگه آقا خب 30 سال گذشت دیگه هر چه قدم بگی یک مملکتی یک مدیرای بد کار کرده باشن، دیگه شما میشه 5 سال 4 سال 10 سال 15 سال دیگه بعد بتون جاش بسوزید دیگه. رضا شاه جمع 16 سال سر کار بود تو اون مملکت کار کرده بود. و یا خیلی در جاهای دیگه دنیا هم بیخ گوش ما، در ترکیه ترگوتوزل در 8 سال ترکیه رو از این رو به اون رو کرد. یک دوره 8 ساله واقعا کافیست برای اینکه شما به سطح ها کار خوب بکنی. بنابراین باید گفت واقعا این به اصطلاح روش ها، این حرف ها که باری به هر جهت حرکت بکنن، روشنه که راه به جایی نمبره. به نظر من دولت های احمدی نژاد تنها کاری که کرده این است که 3000 نفر آدم رو از دستگاه دولت بیرون کرده، هیچ فکر اساسی برای این دولت سنگین ناکارآمد نکرده، هیچ قدمی برنشته. 4 دفعه شاید ما همین جاها حرف زدیم، من دیدم تو ایران ایشون مطرح کرده که بله ما میخواییم پول بنزین رو بریم باهاش راه هم بسازیم. یکی نیست بگی که خب پسر خوب آخه اول بنزین رو به این وضع روز در نمیارم، بعد فکر کنن حالا با پولش برن راهن بسازن. راهن قبلش باید مطالعه میکردی، قبلش باید کاراتو میکردی، نمیشه صبح بلند شی فکر کنی استیسون و اینام حرفه ها. اینا مطمئن باشید یک تونش هم اجرا نمیشه.
آقای سازگار، ما ضمناً یک حد و حدودی در برنامه خودمون داریم، میتونید بیرون از اینجا، ولی رئیس جمهور یک کشور و پسر خوب و اینا میترسیم فردا بیاد و بگید گل پسر و از این چیزا بگید، دیگه ما نمیتونیم اینجا.
نه خب
آخه رئیس جمهور اسلامی ایران هستن. بله
خب پسر بعدی که نیزن، انشالله پسر خوبی هستن.
از کنم خدا. آقای دکتر نوری‌زاده، همین پرسشمو از شما داریم. انقلاب در ایران روی میده، آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت، خداوند بیامرزه ایشون رو، عرض کنم میان و اعلام میکنن که ما هیچ برنامه‌ای نداریم برای اداره کشور. امروز روز، عرض کنم سوم مرداد، در یک همچین روزی بعد از حدود 28 سال رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه ما هیچ برنامه روشنی نداریم، و خود ایشون هم میگه که آقا ما در دوره گذشته هیچ برنامه روشن نداشتیم. نگاه شما به یک همچین کارنامه بی برنامه چیست که در این حال ادعا میشه وضعیت ایران در دنیا بی نظیر و افتخارآمیزه؟
البته آقای چالنگی، این شوخی ها رو که خب ما در حد همینطور که آقای دکتر سازگارا گفت، در حد این مبالغه ها و روی آسمان راه رفتن و زمین رو فراموش کردنه. ایشون اشاره کردن به دبی و ترکیه، واقعا به نظر من نمادی از یک کشور پیشرفته با فرهنگ و سنت‌هاش و با مدرنیته و همه، مالزی است. و آدم همین مسابقات فوتبال رو من تماشا می‌کردم، نشان میده در طول این 28 ساله مالزی به کجا رفته و ما کجا هستیم. یا ترکیه رو که ایشون اشاره کرد، وقتی ما دانشجو بودیم میومدیم به ایران، چه وضعی بود در ترکیه؟ برای یک سیگار التماس کنار جاده میکردن و لباس کهنه های ما رو روی سر میگذاشتن. حالا آدم وقتی میره آنتالیا میبینه